بیستی. خب خوبین، همه سر حالین؟ یه دقیقه بلنشین بشینین. خیلی هم خوب، بریم سر مبحث بعدی. جونم دیگه وقت تموم شد، فقط باید قبلش میپرسی. ولی بگو.
که در واقع توی سطح انتزاعی تر نسبت به سطح حالا روابط جزئی توجه بشه به این.
اولا این که به هیچ عنوان نه کانت نه هیچ کس دیگه نمیتونه واقعا ادعا کنه که منطق از عواطف جداست. گفتم من اینو توی کتاب تفکر مراقبتی مالا اگه چاپ بشه به تفصیل توضیح دادم، اصلا امکان نداره اینا از هم جدا بشن. ولی کانت سهم خیلی بیشتری رو، چون دیدگاه افلاطونی داره دیگه، سهم خیلی بیشتری رو به عقل سرد میده، میگه مراقب باش عواطفت تا اونجایی که میتونی دخیل نباشه. ولی خودش هم سوگیری داره به هر حال، به قراردادها علاقه داره دیگه، پس اینجا علاقه هست. ضمن این که الان خودت یه جمله رو بس، بنابراین همونجور که میگی یک بخشی از عواطف و ارزش‌های ما به هر حال تأثیرگذار هست در اخلاق کانتی و اصلا امکان نداره نباشه. همونطور که بچه‌ها در هیچ هیجانی، در هیچ عاطفه‌ای نمیتونیم سهم شناخت رو نادیده، هیچ کس نمیتونه نادیده بگیره سهم تفکر و شناخت رو. منتها تقدم و تأخرشه که کانتی‌ها و افلاطونی‌ها و در واقع پیاژه و کلبک تقدم رو میدن به شناخت یا تفکر و عاطفه رو میندازن پشت سرش. گیلیگان و هیوم و نیچه و اینها و حالا بعضی از روانشناسا میان تقدم رو میدن به عواطف و هیجان و میگن شناخت داره دنبال این راه میره. و رویکردی که ما میخوایم بگیم در واقع امتزاج این دوتاست، بدون اینکه اصلا بتونی تفکیکشون کنی. اصلا ما میخوایم الان بریم به همین سمت که هیچ تفکیکی در واقع بین اینها نیست و اصلا ما دنبال، چرا از لحاظ زیست شناسی میتونیم بگیم بعضی از هیجانات ما، مثلا پالس اولیش قبل از که بهش میگیم هیجانات بدوی، قبل از تفکر خورده. بعضی از تفکرهای ما انقدر ناهوشیارن که پشتشون اول یک هیجانی بوده، ولی اصلا ما دنبال اینا نیستیم. ما میخوایم بگیم یه مغزه که مراکز شناختی عاطفی ارادی در اون قرار داره و مجموعه اینها میاد چی رو میده؟ در واقع اخلاقیات رو میسازه و نمیشه تفکیکش کرد. اصلا میخوایم به اینجا برسیم. جونم. من این جمله رو نگفتم، تو دلت خواست بشنوی. نه من نگفتم، نه اصلا یه همچه چیزی رو نگفتم. اون یه بحث خیلی خوبه ها، ولی شاید یه بحث جامعه شناسی حتما هم باید آره روش صحبت بشه. ولی اشاره که من یه مثالی که خواستم بیارم، میخوام بگم که عواطف ما تو قضاوت هامون و تو تصمیم گیری هامون تأثیر گذاره. گاهی اوقات این عواطف پشتوانه شناختی دارن، گاهی اوقات پشتوانه شناختی ضعیفی دارن، قوی دارن، پشتش استدلال هست نیست. بعد موقعی هم که ما میخوایم اینها رو قضاوت کنیم، خب قطعاً بین اون فرد با این فرد تو ذهنمون، حتی بچه دقت کردین موقعی که من داشتم براتون تعریف میکردم، یه جوری تعریف کردم که ناخودآگاه شما سوگیری عاطفی هم به این دوتا داشته باشین. مثلا اولیه رو دلتون سوخت، دومیه رو بدتون اومد. دقیقاً میگه ما تو نظام مغزیمون داریم این کارو میکنیم. من میخواستم اینو بگم. اقتصاد رفتاری معنی کلمتو نمیدونم، معنی عبارتتو نمیدونم. فقط من اینو میخوام باز تاکید کنم که قطعاً در تصمیم گیری و قضاوت ما برخلاف اون چیزی که عقل گرایان سرد میگن تماما باید مبتنی بر منطق باشه، نه میتونیم نه لازمه که این و یا نه درسته که این کار کنیم. قاعدتا عواطف بخشی از ماست و بچه ها به سرمایه عقلانی ما عواطفی که از سرمایه های ماست، یعنی همونطوری که ما انسان ها یه بخشی داریم اسمش آمیگدال است تو مغزمون که هیجانات رو تولید میکنه، یه بخشی هم داریم کورتکس که شناخت رو داره تولید میکنه. ما نمیتونیم مغزمون رو از مثلا بخش و یه بخشی هم داریم لوب فرونتال که هر دوی اینها رو اتفاقا داره با هم دیگه قاطی میکنه. ما هر کدومشو برداریم یه سرمایه مغزیمون یه سرمایه انسانیمون از دست دادیم. من اصلا میخوام برسم به اینجا و این بحث رو مطرح کنم. اوکی؟ اوکی این؟ همه خوبین؟ بریم ببینیم اینجا چیه. ببینید بر اساس همین در واقع جدالی که بین عقل سرد و برعکس بردگی عقل برای هیجان مطرح شد، متفکرها توی در واقع تقریبا 50 60 70 سال قبل، تقریبا بین 60 تا 70 سال قبل اومدن یک ظرفیت‌های سه‌گانه‌ای رو، البته حتما همه می‌دونین اینها از گذشته‌های دور در فلسفه بوده که در واقع عقل سه تا ظرفیت داره. چه ظرفیتیه؟ من همین صحبتام گفتم چی است؟ سه تا ظرفیت عقلانی رو بگی. آفرین، یه ظرفیت شناختی داریم دیگه، عاطفی هیجانی داریم دیگه، نه اراده یا میل به انجام یک رفتار، در واقع اکت رو، اونی که پاسخ. اینا همشون مخلوطن، اصلا همشون با هم دیگه هستن و مخلوطن و اومدن گفتن این ظرفیت‌های سه‌گانه شناخته شده است و لزومی نداره یک رابطه عمودی با هم داشته باشه، میتونه یک رابطه به قول شما مخلوطی، رابطه سیستماتیک ما بهش میگیم، مرتب با همدیگه در ارتباط باشن. بنابراین وقتی میخوایم هر چیزی رو در مورد بشر تبیین کنیم باید ظرفیت سگانش رو در نظر بگیریم. بعد اومدن اینایی که من گفتم و دیگه نمیگم، نقش هیجان رو در داوری و قضاوت مشخص کردن، تعامل بین شناخت و هیجان که این دوتا به هیچ عنوان مثل آب و روغن از هم منفک نیستن و کاملا مثل آب و سرکه ان که در هم حل میشن و نه طعم آب میدن نه طعم سرکه، اون وقت کاملا چیز متفاوتی هن. من خیلی وقتا میگم تعامل شناخت و هیجان شبیه اکسیژن و هیدروژنه که وقتی به میزان درستی با هم ترکیب میشن به یک میزان مشخصی یک اثر حیات بخشی دارن، در حالی که اکسیژن به تنهایی میتونه آتشزا باشه، هیدروژن به تنهایی میتونه خفه کننده باشه. بنابراین وقتی با هم ترکیب میشن اتفاقا این اثر حیات بخشی دارن. که بعد در واقع حالا شو من اینو از در واقع تئوری لیپمن گرفتم. لیپمن اول اومد فقط یک رویکرد نقادانه و تفکر منطقی رو برای بچه‌ها گفت، لازمه بچه‌ها با تفکر منطقی آشنا بشن. ما آدم‌ها تو بزرگسالی منطق ضعیفی داریم، اغلبمون قدرت قضاوت و داوریمون ضعیفه چون منطقمون ضعیفه، بنابراین باید از بچگی شروع کنیم به اینها منطق، استدلال، آرگومنتیشن اصطلاحاً یاد بدیم. بعد متوجه شد منطق کافی میشکونه چیزها رو، بنابراین من باید یه چیزی یاد بدم اینا رو به هم بچسبونه. اومد گفت پس باید خلق یادشون بدیم، گفت تفکر نقاد و تفکر خلاق، یه چیزی رو نقد کنم و بعد یک چیزی رو خلق کنم. فقط نه، مثل خیلی از ماها دیدید بچه‌ها همش به هم دیگه ایراد میگیریم، غر میزنیم، اشکال میگیم، این چی بود، این سخنرانی هدایتی کرد این ایرادا رو داشت، ولی نمیگیم اگر چی میگفت بهتر بود. گفت خلق کن، تو یه چیز دیگه هم بیار. و بعد 25 سال بعد ببینید بچه‌ها ته یک سری مطالعات زیاد و تحولاتی که تو جهان بشری رخ داد و این همه جنگ و این همه بدجنسی و این همه آسیبی که ما به هم میزنیم، متوجه شد نه، بشر از منطق کافی انگار برخوردار هست، از خلق نرم افزارها و سخت افزارهای جنگی و چه میدونم تکنولوژی و فناوری هم اتفاقا برخوردار هست. یه چیز دیگه این وسط کمه که متوجه شد اون تفکر مراقبتی ما مراقبه اختراعاتمون نیستیم، ما مراقب ابداعاتمون نیستیم، ما مراقب روابطمون نیستیم، ما مراقب تفکرمون نیستیم. و گفت اتفاقا اون چیزی که قبل از این دوتا باید یاد بدین تفکر مراقبتیه که برگرفته از اخلاق مراقبتیه. و من واقعا فکر میکنم از لحظه ای که هر انسانی میخواد تشکیل بشه، چون هر چقدر بریم عقبتر هی این مسئله با ما عقبتر هم میاد، از لحظه‌ای که انسان داره تشکیل میشه میبایست تفکر مراقبتی در جهان اطرافش پایدار باشه و وجود داشته باشه که در واقع اون بچه همین رو بگیره. و بعد گفت برنامه‌های درسی ما پر از دانشه، گفت ما خیلی اطلاعات داریم به هم دیگه میگیم، اتفاقا خیلی هم سعی میکنیم اخلاقی برخورد کنیم، آموزش اخلاقی زیاد میدیم. چقدر بچه ها در نظام آموزش پرورش خود ما اخلاقیات آموزش داده شد؟ آدم خوب کیه؟ خدا از کی راضیه؟ کی اگر فلان کار کنه ته کجا میفته؟ چقدر به ما این چیزا گفته شد و ما داریم میبینیم الان چرا ما این مدرسه تابستانه رو تقاضا کردیم که حتما محورش اخلاقیات باشه؟ چون تمام پرسشنامه هایی که داره تو جامعه ایرانی پر میشه ناشی از اینه که مردم معتقدند اخلاقیات در ایران بسیار 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 رکود پیدا کرده. بنابراین ما در کنار دانشی که داشتیم میدادیم و اخلاقی که آموزش میدادیم نه که پرورشش بدیم، انگار یک بعد سومی و اون اینی که اصلا خودمون اخلاقی باشیم. اگه من معلمم دارم درس میدم، چقدر خودم اخلاقی دارم برخورد میکنم؟ اصلا اگه نمیتونم اون اخلاقیات رعایت کنم، بگم به اون بچه، اگه من پدرم، اگه من مادرم، بگم به اون بچه که خود من واقعیتش این اخلاقیات رعایت نمی کنم ولی کاش که بتونم تمرینش کنم. من همیشه به همه آدما میگم که اونی که داره بچه دار میشه باید بلد باشه یه بار خودشو تربیت مجددی کنه. اونی که میخواد بچه‌ش یاد بده اول باید خودش بلد باشه. عزیزم اصلا از رو دست بغل دستی تقلب نکن، اما به همسرش میگه نگاه کن به نظرم از این مسیر بریم زودتر تو جاده خاکی بزن. دیدین دارین میرین مسیر شمال ترافیک میشه، همه میندازن این خاکیه بود نمیدونم خاک و دود و اینا بلند شه، برای که میخوایم بزنیم جلو از بقیه. نیم ساعت قبل آفرین تو شهر پشت آمبولانس میریم. خیلی چی خیلی کارید میکنیم بچه هممون. من هدایتی نشستم اینجا شعار ندم، منم از این خطاها میکنم. بعد حداقل به بچه‌م بگم که قربونت خیلی خوب بود نمی‌کردیم، ولی واقعیتش اینه که منم گاهی هستم. نه خدا ته ته جهنم میندازتت، سرب مذابم روت میزه، تو نکن ولی اشکال نداره حواستم. تازه اگه هم بهمون بگه مثلا مامی بابا مثلا شما چرا دارین این کار میکنید، اونجا ما بهش میگیم که خیلی پر رو شدی، به خدا خودم تو رو پر روت کردم، تو رو من میستی. بعد خیلی وقتا بچه ما اصلا نفهمیدیم مصادیقش، ما تو این فضای بزرگ شدیم و فکر کردیم تقلبه بده مثلا، ولی تو صف زدن جلوه بد نیست. نفهمیدیم این دوتا یک مصداق داره. بنابراین خب خیلی لازمه که در کنار ابعاد هوشمندانه و منطقی این هم در واقع آموزش بدیم، در واقع توی اخلاق، در واقع ببخشید در بلوغ مراقبتی یا تفکر مراقبتی به عنوان نوعی از اخلاق که من بهش خیلی اعتقاد دارم اینه که توی تفکر ما باید به ارزش‌هامون یک بار دیگه بشینیم اولویت بندی کنیم. خیلی از ما ارزش‌های موروثی داریم، دقت کنید. ببینید چقدر یکی از دوستانی که تو گروه ما قرار داره بچه‌ها ذهنش درگیر روسپیگریه، مدام این واژه رو به قول فروید لغزش زبانی داره میگه، چون نظام ارزشی ما میگه این کار بده. شما توی کشور دیگه بزرگ شده بودی، ممکن بود، من نمیخوام اسم کشور بیارم، ولی ممکن بود اصلا اسمش روسپی نبود، به عنوان یک شغل بود، خیلی هم شغل شیک و مرتبی بود و درآمد خوبی داشت و بهش هم اینجوری نگاه میکردن. ما شما نگاه کنید کلمه همجنس گرا رو میاریم، چقدر هممون مو به تنمون سیخ میشه. تو نظام ارزشیمون چیز بسیار پست و پلیدیه، میاریمش پایین. ممکن بود من یه جای دیگه در یک جغرافیای دیگه دنیا آمده بودم. خیلی مصادیق رقص چقدر اینجا موضوع میگیم. یکی از مراجعای من میگفتش که یه روز پدرم پسر کوچولوی مثلا 4 سالم و صدا زد گفت عزیزم بابا بزرگ قراره که تو در آینده چیکار شی؟ گفت حالا نمیدونم بچه من چرا این واژه رو گویه. و گفتش که دلم میخواد رقاص بشم. میگفت پدر من حالش بد شد و بلند شد گفت بله دیگه بیدقتی، بچه تو تربیت نکردی فلان از این. گفت بچه من همینجوری مونده بود. حالا کلمه رقاص تو فرهنگ ما خیلی کلمه ناخوشایندیه دیگه، ولی خب اگه من در یک جغرافیای دیگه بزرگ شده بودم، ممکن بود به عنوان یه هنر بهش خیلی هم ارزشمند مثلا ورزشم تلقی میشد، ارزشمندم تلقی میشد. خب ما کانتکست فرهنگیمون رو حفظ میکنیم هممون، و در اخلاق مراقبتی یک بار دیگه اجازه میدیم که نظام ارزشیمون رو برای خودمون بذاریم جلو رومون و یک بار دیگه باز آراییشون کنیم. یه سری ارزش ها ممکنه ارزش های جهان شمول باشه، مثل صداقت، مثل چی بچه ها دیگه، مثل نوع دوستی فکر کنم بگین چی؟ آره همون نوع دوستی میشه دیگه. چی؟ وفاداری، تعهد، آفرین. راستگویی، آره همون صداقت، اینها یه سری ارزش‌های جهان شموله، اما همینها رو باید یاد بگیریم با توجه به کانتکست و بافتش نگاه کنیم. گاهی اوقات راستگویی میره تو نظام ارزشی من، تو نظام توی مثلا رده سومم. وقتی جونی آدمی بالاست، من خیلی اینجا دیدم، یکی قرار بود اینجا استخدام بشه، همکار دیگه ایمون ندیده بود ایشون جلو روش نماز بخونه، ولی دیده بود که ایشون روزه گرفته، مثلا بهش تعارف کرده بود چای بخور، گفته بود مرسی روزم، ولی نماز رو ندیده بود. بعد اومدن از وزارت علوم ایشون رو برای استخدامیش مصاحبه کنن. منم اونجا نشسته بودم، اومدن تو اتاق ما با این خانم صحبت کردن، بهش گفتن که مثلا رسید این گزینه‌های دیگه عجیب غریبی که هست، مثلا آیشان روزه میگیرد، نوشت بله، نوشت بعد زده بود آیشان نماز میخوند، نوشته بود نمیدانم. بعد اون حراستی ازش پرسید، گفتش که شما چطور اینو زدین؟ گفت من غیر از راست چیزی نمیگم، اونو دیدم اینو ندیدم. بعد من گفتم که میدونی همین موضوع میتونه باعث بشه اون الان شغلش رو و موقعیت اجتماعیش رو از دست بده. گفت من آخه صداقت برام تو اولویته. ببین این اخلاق بچه تو کدوم مرحله اگه یادتون باشه فیکس شده؟ مدل نوجوانی که ما فقط قراردادها رو رعایت کنیم، آنچه که دیدم می‌رسه. الان خب آقا یه آدمی اصلا نمازش رو شاید تو خونش می، اصلا شاید نخونه، شاید یه مدل دیگه با خدا ارتباط برقرار کنه، اما این آدم آدم خوبیه. جالب بود، خیلی هم انسان شریفی بود اون کسی که هممون هم خیلی دوست، این خانم هم خیلی دوستش داشت، اصلا هممون دلمون می‌خواست ایشون حتما کار استخدامش درست بشه. ولی من ببینید میریم تو اخلاق قراردادی، خب ولی اینجا میگه باید ارزشاتو بذاری، اولویت بندیش کنی، بهش فکر کنی. تو این کانتکست الان یه نفر فرار کرده، جونش در معرض خطره، قایم شده، اوکی من میگم نه نیومده خونه ما، اومده خونه ما، ولی من میگم نیومده خونه ما، من راست نمیگم، اما انقدر شعور دارم که تو این کانتکست الان عدم صداقت من ارزشش بیشتر از صداقته. یا خیلی چیزای دیگه، خیلی چیزای دیگه. شما دوستتون الان انقدر عصبیه، به شما یه اسلحه رو امانت داده، عصبیه میخواد بره همسرشو بکشه، به شما میگه، شما میدونی خیلی وقتا کنترل نمیتونه بکنه، میگه من آدم امانتداریم، امانتداری برای من از همه چیز بالاتره. گفته بودم راست ساعت 4 چهارشنبه اینو برات میارم، بیا بگیرش. اه الان قربونت امانتداری تو، لطفا غلاف کن. این یعنی من کانتکست رو در نظر میگیرم دیگه. توی اخلاق مراقبت میگه نگاه کن. برای یکی از چیزایی که وجود داره اینه که حتما در واقع در یک کانتکس خاص ما هر چیزی رو ارزش هامون رو ببینیم. حالا تفکر مراقبتی در واقع اینجا چی میگه؟ میگه ما یک نوع تعهد قلبی، نه قلب، وقتی میگم بچه یعنی عواطف، عقل، همه چیز با هم دیگه نسبت داریم و مشتاق هستیم نسبت به هر موضوعی. من اگه دارم در مورد این موضوع اخلاقی صحبت میکنم با شما، باید با تمام وجود امروز بیام اینجا حرف بزنم. من وظیفه دارم اینجا نیام به شما بگم وای بچه ها من امروز از صبح اینقدر خسته شدم حالا من بده اینا، یه چیزی بگم و برم حالا دو ساعت اینا چی میشه. نه، من باید تعهد قلبی داشته باشم اگه دارم یه کاری رو انجام میدم نسبت بهش مشتاق باشم. اگه مادر شدم باید مشتاق مادری باشم، اگه پدر شدم باید. اغلب بچه های سرزمین ما خودکشی میکنن و میان پیش ما و یه چهار بارم تهدید میکنن بالای برج میلاد دارم خودم میندازم، این زن رو میخوام بگیرم هفته بعد، اگه برسه به هفته بعد از تو اولی مهمونی بعد از عروسیشون به همه میگه این کار نکنی یا بدبخت میشه، جلو خود زنم میگه بدبخت، ما بدبخت شدیم تو دیگه بدبخت نشو. یعنی من اول یه اقدامی رو به فان میگه ها، الان بهش بگی بیا طلاق بگیر نمیخواد بگیره ها، ولی مراقب گفتگویی که داره میکنه تو اون جمع نیست، مراقب نحوه احساسی که داره انتقال میده نیست. خب اینجا من نسبت به چیزی که دارم توش زندگی میکنم میاندیشم، براش کاری انجام میدم ندارم. ما هممون امام رضا گوسفند نذر میکنیم منو استخدام کنه اداره فلان، یک ماه بعد هر روز داره به تمام مسئولین بالا تا پایین و ارباب رجوعای اون اداره فوش میده. وای چقدر مردم فلانن، بعد بی توجهی میکنه با همه، انگار که مثلا خودشو کشته، پزشک شده، سرمایه مملکت رو استفاده کرده، شما انگار گناه کردی سرما خوردی، میری پیشش باید یه جور برخورد میکنه، از خودت خجالت میکشی، میگی نکنه من این کار زشتی کردم سرما خوردم، اینقدر باید بد برخورد میکنه، اخلاق حرفه‌ای نداره، در حالی که واقعا دلش میخواسته بیاد بشینه اینجا من و شما رو معاینه کنه ها، ولی نمیکنه و الی آخر هممون که اینو داریم. خودم رو کشتم، استخدام آموزش پرورش بشم، معلم میشم، با بچه های مردم مثل یه مش موجودات نادان از بی‌تربیت از یه خانواده خیلی بد اومده برخورد میکنم، تحقیرشون میکنم. چرا؟ چون تفکر مراقبتی، اخلاق مراقبتی ندارم. خب قطعا مصادیقش شما خیلی میدونی. اخلاق مراقبتی بچه ها چیه؟ یک نوع متاکاگنیشنه، یک نوع فراشناخته. یعنی یکی جایی من بگه این یعنی چی؟ خواهم ببینم چی گرفتین تا اینجا. شما بگو. هر چی دلتون میخواد بگین. لطفا اینجا فکر نکنین چی درسته چی غلطه. نه نه شما
همون که گفتین دائما با هم دیگه در ارتباطن، من فکر کنم منظورتون اینه فراشناخت دیگه. یعنی
جملات همه درسته ها، معنی فراشناخت نیست، وگرنه همتون دارین درست میگین، یعنی قصه جملات درسته ولی این فراشناخت برای اینکه وقت نداریم بگم. یعنی اتفاقا چیزی که دوستتون گفت دیگری رو بررسی میکنی، نه، فراشناخت یعنی من مدام دارم تفکر خودم رو بررسی میکنم. آیا من الان گفتم فلانی اینه، واقعا اینه، من استدلال هام درست بوده، دیتا هام درست بوده، یه طرفه به قصه نگاه نکردم. فراشناخت اصطلاحا یعنی از بالا خودتو نگاه کردن. تفکر راجع به تفکر، اصطلاح متاکاگنیشن یعنی تفکر راجع به تفکر. نگاه کنی نوشتم یعنی نسبت به شیوه تفکر خودت و محتوای تفکر خودت دغدغه کانسرن داشته باش، تکر کن خودتو، نگو خواه همینه دیگه، مگه این نیست؟ نه حالا که خورده لطفا تأمل کن، شایدم این نباشه. مهارت پیوند زدن میان اندیشه و عاطفه است. یاد بگیرم چطور فکر کنم که عواطف حفظ بشه و یاد بگیرم چطور عشق بورزم که اندیشم قوی بشه. تفکریه که برای ارزش ها ارزش قائله. میگه اصلا نظام زندگی که بچه ها توش ما بی ارزشیم. بعضیا دیدید اصطلاحا ما روانشناسا میگیم که والد آفن. میگه کوره بابای هرچی ارزشه بریز دور، من اصلا میخوام، شخصیت های ضد اجتماعی اینجور، من اصلا میخوام برم تا تهش، اصلا هر جا بگین احترام بذار میخوام بی احترامی کنم، هر جا بگین قانون بذار میخوام بی قانونی کنم، من نمیخوام اینا همه مال قدیمه اینا فلان. اینجا اتفاقا میگه در اینو تفکر شما باید بدونی که اتفاقا اینم یک مدل ارزش گذاریه، ولی تو دوست داری این مدل ارزش گذاری، این ارزش گذاریت به نفع جهان و به نفع خودت نیست. اتفاقا نظام ارزشی رو داشته باش، ولی نمیگیم این نظام ارزشی ثابته. این نظام ارزشی وابسته به کانتکست، وابسته به شخص، وابسته به موقعیت زمان و اینها. این نظام ارزشی رو تعدیل کن. پس بنابراین اینه توش همدلی. همدلی به معنای درک دنیای دیگری. دگر اندیشی زیاده، مهربانی زیاده، توش سپاسگزاری خیلی زیاده. بچه‌ها در این فرهنگ چیز خیلی قشنگی که هست که شاید بعضیا باهاش اوکی نیستن تو این نسل، مدام از جهان، از خودش، از آدمای اطرافش سپاسگزاری میکنه. ماها خیلی وقت یادمون رفته سپاسگزاری کنیم. ممنون که این فرصت به من داده شد، امروز اومدم نشستم رو به روی شما و دارم با تون حرف میزنم و چهرهاتون اینقدر بشاشه، اینقدر سر حاله. مرسی که دارین به من گوش میدین. ما یادمون رفته این قصه. میشد شما اونور چرت بزنین و من اینجا بگم ای خدایا من چی بگم حال اینا سر جاش بیاد. مرسی که اینقدر شنونده های خوبی هستین و خیلی مرسی های دیگه. من همیشه به دوستان میگم که من هر وقت این ریموت ماشینمو تق تق میزنم باورتون نمیشه بچه‌ها، به ازای هر بار، یعنی مگر اینکه یه چیزی شده باشه، چون معمولا وقتی دارم میرم ماشینم دیگه دارم ذهنم آماده میشه برای خودم، خب دارم به این فکر میکنم میتونستم نداشته باشمش، میتونستم من این ماشینه رو نداشته باشم، مرسی که دارم. همیشه اینو ریموت خونمو میزنم در پارکینگ باز میشه، میگم میشد الان مجبور باشم بیام پایین تو این گرما یا سرما در بکشم اینور، مرسی که الان این ریموت هست من میزنم. حالا این مرسی هم گاهی اوقات دقیقا معطوف به یه شخص خاصه، گاهی اوقات هم نیست، مرسی قلبیه، احساس تحسین، احساس دیدن اون چیزی که تو زندگیم هست و میشد نباشه. نمیخوام چی بگم، من هر وقت شیشه ماشینم بالاست و ماشین رو میبینم که شیشهش پایینه، حتما یه سپاس میگم. میگم اصلا ممکنه معطوف به هیچ کس، میگم خدایا مرسی که من ماشین دارم، کولر داره، الان اون طفلی خیلی داره گرما میکشه شیشهش پایینه، حواسم هست میشد نداشته باشه ماشین من کولر. میبینید این هممون باید اینو داشته باشیم، یعنی فرهنگ سپاس و حق شناسی توش خیلی زیاده که از بین خیلی وقتا داره میره. وظیفت کردی که کردی، مگه چی؟ چی کار کردی؟ برو ببین بقیه چی میکنن، ببین چقدر یأس بین ما پراکنده میشه. بعد اسم اخلاق مراقبتی رو بچه‌ها یک جاهایی توی تکس‌های خارجی که من خوندم بهش ایمان میگن، میگن یک نوع تعهده، یک نوع ایمانه به اینکه جهان میتونه جای خوبی برای زیستن باشه. اون چیزی که الان در جامعه ما داره از بین میره، ناامیدی داره جاش میاد، ما همش احساس میکنیم. این روزا من هر چی میشنوم از اینو اون به من میگه دیگه ایران درست نمیشه، دیگه اینجا جای زندگی کردن نیست، دیگه اینجا جای موندن نیست، دیگه خیلی بد، دیگه داریم یه جایی میریم که دیگه برگشت نداره. توی تفکر مراقبتی، تو اخلاق مراقبتی میگه یه روزنه امید همیشه هست و برای خودت بذار و این تعهد رو داشته باش که میشه جهان جای بهتری برای زیستن باشه. همیشه هم اگه الانم ما توی مدینه فاضله بودیم که هیچ وقت نیست، بشر هیچ وقت به مدینه فاضله که نمیرسه، ولی اگه رسیدیم بگو با خودت بگو میشه جای بهتریش هم بکنم، میشه یه کار بهتری هم براش بکنم. این رو هم داره. خیلی دنبال بهبود امور، اما خود اصلاحی، چیزی که دوستتون گفت خورده من نگران کرد. ما تو اخلاق بچه ها به جایی که دگراندیش باشیم دگر اصلاحیم، راه میریم شعار اخلاقی میدیم، عزیزم لطف کن این کارو نکن، دختر خوبی باش، پسر خوبی باش، تست از این کارات بردار. در اخلاق مراقبتی میگه اصلا تو خود اصلاحی کن، به اندازه حوزه خودت جهان درست میشه، نگران نباش. اصلا وقتی آدما میبینن تو داری اینجوری زندگی میکنی یاد میگیرن، نهایتا دلش بخواد میاد از تو میپرسه، بهش میگی والا من این مدلی ام، حالا تو چه مدلی میخوای؟ اما ما به جایی که، و بعد من درک میکنم شرط تو رو که با من متفاوته، نمیتونی عین من زندگی کنی، الان من میتونم سپاس بگم تو آقا توی فضای بزرگ شدی که اینقدر سپاس نشنیدی که بخوای بگی، من میفهمم، ولی حالا من بذار اجازه بده من خودم سپاس بگم، دوست داشتی شبیه من بشو. خب خود اصلاحی من میکنم خودمو و به اندازه شعاع خودم حلقه هایی میفرستم که یه چیزایی درست بشه. اما در نظام رفتار اخلاقی ما خیلی دگر اصلاحیم، ما خیلی راه میریم مصلح جهانی هستیم، هممون میخوایم جهان رو درست کنیم، شعار میدیم، دستورالعمل میدیم، نمیدونم فلان قانون میذاریم برای که همه این کارها رو انجام بدیم. این نکتهش هم خیلی مهمه، اونم اینه که دقت کنید بچه، اگه گفتین تو خط آخر کلمه مهمش چیه؟ میخونم از روش، نوعی زندگی اخلاقی آزمون شده و متعهدانه. آفرین، مرسی، یه دست بزنیم برای خودتون. آفرین، آفرین، آفرین. دقیقاً توی این میگه آقا لطفاً خیلی ببخشید کلمش قشنگ نیست، میخوام سرحال به این خندتون میگیره، ولی مثل بوز اخفش هر کی بهتون هر چی گفت، اصلا هدایتی اومد اینجا گفتش که اخلاق مراقبتی خیلی خوبه، نگو بله بله از این بعد. میگه برو اینو آزمون کن، جنبه های متفاوتش رو ببین، ایده نقیزش رو ببین، بعد خودت ببین چقدر با زندگی تو میخوره، چقدر با فرهنگت میخوره. اون این حالا اینو اخلاق مراقبتی خودش داره اینو میگه ها، میگه اصلا ارزشی که به تو گفتن رو لطفاً به خودت فرصت، به نوع تفکری که بهت گفتن، تربیتی که بهت گفتن، میگه اتفاقاً این باید تحلیل بشه، آزمون بشه، کانترایدیاش رو تو اصطلاحاً ایده نقیزش رو خودت با خودت بپذیری. لزومی نداره بگی که فلانی خب بالاخره سوادشو داره یا بابامه یا هر چی، اینه من بپذیرم. اون چی که میگه رو آزمون کن لطفاً. این آزمون هم بچه ها به معنی الزاماً تجربه عملی نیست، در ذهنت به بوته آزمایش بذارش، این خیلی مهمه. میگه اون وقت میتونی بهش در آینده استناد بیاری و یادت باشه قابل تغییر، یعنی ممکنه امروز بپذیریش با استنادات قوی که داری، 10 سال دیگه تجاربت استنادات بگه اینجاش یه اشکالی داشت، ولی اگر من بهت گفتم چرا داری اینو قبول میکنی، میگی من رفتم کانتر آیدیاشم دیدم، زمینشم دیدم، بهشم فکر کردم و متوجه شدم من الان میتونم متاسف باشم به این اخلاق. اوکی؟ بزن صحبتم تموشه ولی حواسم به شما هست، بعد سوالتون رو بپرسی. خب مراقبت بچه شامل یکی جهان پیرامونه، من در خودم بررسی کنم، ببینم که من آیا آدمیم که جهان رو جای مزخرفی میدونم؟ یه مش آدم بگیم اینا با خودتون بچه جدی ها، بگیم من وقتی با آدم ها حرف میزنم مثلا میگم دیدی چقدر آدم ها بد شدن امسال، تابستونم که جهنم مثلا، بعد اصلا دیگه هیچ، و همه مردم دور از جون شما، همه دوز. من ببینم آیا تفکر من، حس کلی من نسبت به جهان صادقانه، مصادیقش تو جملاتم، تو مهمونی میرم آدم ها حرف میزنن احساس میکنم دارن دروغ میگن یا دارن راست میگن، من خودم چه مدلیم؟ پس میگه اینو لطفاً بررسی کن در خود. و بچه ها من اینو همیشه بهتون بگم، اگه ماشین دارین مثل من تو اتاقه که کوچولوی ماشینتون این کار کنین، اگه ندارین زیر پتو شبا که میخواییم بخوابین یه رو 20 دقیقه لطفاً با خود خودت صادق باش. اگه به من هدایتی میگی اتفاقاً من اصلاً آدم منفی نیم، اتفاقاً من خیلی هم جهان جای خوب میرم، لطفاً وقتی رفتی زیر پتو کشیدی رو سرت بگو نه من از صبح تا شب همش دارم میگم مردم دوز شدن، مردم بد جنس شدن، و براشم پروف پیدا میکنم، برای شاهد پیدا میکنم، میگم والا برو بخون تو همین روزنامه ها نوشته، همین اینترنت رو نگاه کن. من عمدن میرم شواهدی رو پیدا میکنم که دلم میخواد جهان جای بدی ببینم، یا اصلا نه اتفاقا خیلی اپتیمیستیک، نه اتفاقا خیلی هم خوبه، ما که مثلا پیش خونمون گوجه خیلی ارزونه، شما چی دارین میگین گوجه گرونه، همه چی خیلی خوبه، همه چی قشنگه، اصلا هم دلار گرون نشده، همه هم حالمون خیلی خوبه. آقا کدومم من؟ خیلی اپتیمیستیکم، خیلی نگاتیویستم، چیم من؟ آیا تفکر واقع‌گرایی دارم؟ حالا اینا رو من شوخی میکنم، ولی نسبت به خصوص به آدم ها و جهان هست، شوخی هم خیلی نمیکنیم. آره. آره. بعد نگاه کنم مورد دوم، ببینم چه چیزی برای من ارزشمنده. بچه اون ارزش های ما نشون میده ما چه هویتی داریم، برای من چه چیزایی ارزشمنده. با خودم دروغ نگم، اگه مادیات برام ارزشمنده چرا اینقدر خجالت میکشم؟ چرا هی میگم اتفاقا پول برام اصلا مهم نیستا، ولی میبینم سبک زندگی خوب قشنگه، پول چیز خوبیه، چرا اینقدر بذارمش؟ حداقل وقتی پذیرفتم برای من پول چیز ارزشمندیه، احتمالا یه راههای ارزشمندی هم برای رسیدن بهش پیدا میکنم، یا حواسم به راههای رسیدن بهش هست، ولی من هی ایگنور میکنم، میگم نه اتفاقا من توی فاز پول اصلا برام مهم نیست، ولی آدم ها رو میکشم یا سعی میکنم یه بیه روش بد غیر انسانی هم پول به دست بیارم. نه، من نظام ارزشمو نگاه کنم، کتگوریاشو نگاه کنم، زیر ساختاشو نگاه کنم، اون جایی که با ارزش هام دارم آدم ها رو قضاوت میکنم، یک بار دیگه این معیارا، این خیلی مهمه، معیارامو بازاندیشی کنم اصطلاحا، و ببینم چه چیزی برای من اخلاقیه. بعد فکر کنم آیا در ذهنم پلانی، طرحی برای اینکه ارزش‌هایی که من دارم برای این جهان گسترش پیدا بکنه دارم یا ندارم. آیا من فقط دارم این حرفا رو میزنم یا سعی میکنم تو خونم، تو دفتر کارم، تو پژوهشگاهم، وقتی میام با شما صحبت میکنم هم مراقبتی باشم، پلنی تو ذهنم دارم بگم حواست به دیگران باشه، یا من فقط فکر میکنم اینها چیزهای خوبی است. این خیلی مهمه بچه‌ها، این رفتار اخلاقی رو در واقع میسازه. بعد آرمانم چیه؟ باورتون نمیشه بچه‌ها، الان وقت نداریم، خیلی زمان بر من کمه. من بارها تو سخنرانیم از آدما پرسیدم آرمان تو زندگی چیه؟ میگه هی همینجوری چه میدونی که بالاخره خانم دکتر، اینقدر بالاخره و چه میدونم و حالا تا چی پیش بیاد و مثل همه و، یعنی یک عبارتای کلی، اصطلاح این همون زندگی آزمون نشده است. هست احوالتون رو میپرسیم، میگید که ای نفسی میاد میره زنده ایم. بعضیا واقعا دارن همینجوری زندگی میکنن، هیچ آرمانی نداره، کجا میخوام برم؟ قایقه تو اقیانوس، حالا دیگه وسط اقیانوس هم دیگه گیر کمی پریم پایین دیگه، حالا خبری نیست، نمیدونیم کجا میخوایم بریم پیاده شیم. این خیلی مهمه تو اخلاق مراقبتی. میگه آرمان خود، آرمانم بچه ارزش گذاری نکنید، نگین این آرمان بده اون آرمان خوبه. من اول با خودم صادق باشم، مثلا اگه یه آرمانی تو جامعه من آرمان بدیه، چرا من دارمش؟ شاید استدلالی براش دارم که نرسیده کسی بهش. آرمانم بررسی کنم ببینم در واقع چی هست، چیا برای من اولویت دارم، و چه چیزی تو زندگی من ارزش کیر داره، تیک کیر داره، مراقبت و توجه داره. 5 تا بُعد داره من بگم. یکیش تفکر مبتنی بر ارزشه که بهش میگیم evaluative thinking، یا تفکر مبتنی بر ارزش، یا ارج نهادن، یا سپاسگزاری. یک effective thinking، effective thinking یا تفکر عاطفی، من چه چیزهایی رو دوست دارم، چقدر دوست دارم، چرا دوست دارم، چرا از یه چیزهایی بدم میاد، این خیلی مهمه. باورتون نمیشه بچه، من یه مثال شخصی براتون بزنم. من آدم بسیار بسیار بدغذایی بودم، بدغذا به این معنا که اینو میخورم اونو نمیخورم. 90% چیزایی که نمیخوردم و چون خیلی راحت اعتراف کنم بینتون، بی کلاس میدونستم نمیخوردم، اصلا امتحان نکردم. بچه بودم ما بچه ها، چون بچه بودم مثلا فرض میکنیم میگفتم بادمجون، من بادمجون هیچ وقت امتحان نکردم بادمجونو. خب بعد وقتی با تفکر مراقبتی بعدا، مثلا لیمو شیرین، خیلی چیزای دیگه، خیلی هر چی دلتون میخواد. الان واقعا یادم نمیاد، من تقریبا 20% غذاهای موجود در دنیا رو میخوردم، 80% رو نمیخوردم. الان 80% رو میخورم، 20% رو واقعا دیگه ذائقه‌م اجازه نمیده، دوست ندارم بخورم. و دقیقا به این متوجه شدم که خب چرا دوست نداری؟ تفکر عاطفی. ببین من عمدن رو غذا دارم میگم. آقا چرا از این قیافه خوشت نمیاد؟ چرا از فلان فعالیت خوشت نمیاد؟ یا برعکس خوشت میاد؟ چرا خوشت میاد سیگار بکشی؟ چرا خوشت میاد گرس بکشی؟ چرا خوشت میاد قلیون بکشی؟ اشکال نداره، خوشت میاد، اصلا حق با تو، خوش اومدنه ایجاد. چرا خوشت میاد؟ بیس ببین چرا خوشت میاد. خیلی وقتا تو تفکر عاطفی خیلی چیزایی که خوشمون میاد و میذاریم کنار. من خوشم نمیاد کتاب بخونم. خب چرا خوشت نمیاد؟ لطفا این بررسی کن. بعد بررسی میکنی میبینی مثلا تو این نسل همه جوونا به هم دیگه میگن مثلا خرخون، بچه مثبت. من چون میخوام این لیبل بهم نچسبه کتاب نمیخونم. من اینا رو صحبت کردم با خیلی از نوجوونا، خب نمیخونم. چرا از این که مادر شوهرت اومده خونه، رفته سر یخچالت گفته عروس قربونت برم این میوه کپک زده مادر، مثلا چرا اینقدر بدت اومده؟ چون مادر شوهرمه. بعد من میگم مامانت هم میگفت نه علی دردش تو سرم، مادرم میاد تمیزم میکنه یخچال، به منم قر میزنه میگه دختر میوه کیلوی اینقدر 1000 تومنه، تو چرا اینا رو نخوردی؟ منم بهش میگم دردت تو سرم مادر، اینقدر چون مادرمه اشکال نداره، چون مادر شوهرمه اشکال داره. باور کنید ما خیلی وقتا، من تو زوج درمانی از اینا استفاده میکنم و طرف متوجه میشه بدم اومده چون خواهرم بهم گفت رنگ موت خوب نشده، چقدر زشت شدی، یعنی جوجه تیغی شدی مثلا، مثلا یعنی چه میدونم جوجه کارخونه‌ای شدی. بعد گفتم وای تو رو خدا راستی، اینا رو اولش نمیگه ها، وقتی کار میکنی میگه. بعد خواهر شوهرم گفته ولی اون رنگ قبلی خیلی بیشتر بهت میاد، خیلی پسته، خیلی حسوده. چرا الان بدت اومد؟ خب چون ببین تو تفکر عاطفی، حالا چون ارزشو خیلی گفتم دیگه روش نایستادم، تفکر عاطفی چرا از یه چیزی خوشم میاد، چرا بدم میاد، چرا بهتر خوشم بده. تو تفکر هنجاری فاصله بین اون چیزی که من دوست دارم و اون چیزی که بهتره، به نفع من و همه جهانه، نه فقط جهان، به نفع من و همه جهانه که من یه چیزهایی رو بیشتر انجام بدم، بیشتر بهش ارزش بذارم، بیشتر من دلم میخواد شب سرمو بذارم بگم امروز من صادق بودم با گفتن یک حرفم یک نفر اخراج شد، یا امروز نه من خیلی هم صادق نبودم ولی خدا رو شکر امنیت شغلی یه نفری که فکر میکنم آدم صالحیه حفظ شد. تفکر هنجار میگه لطفاً دومی رو در نظر بگیر، بین اون چیزی که تو دوست داری و بین اون چیزی که به نفع جهانته. تفکر فعال میگه برای اون چیزی که ارزش میدونی، دوستش داری و هنجاره، لطفاً یک پلان بریز، یک طرح بریز، یک برنامه داشته باش و اجراش کن. و تفکر همدلانه میگه همه این 3-4 تای قبلی رو نمیتونی انجام بدی مگر اینکه بلد باشی کفشای خودتو در بیاری، از سوراخ کفش دیگری به جهان نگاه کنی و باش راه بری. نمیتونی دیگری رو قضاوت کنی وقتی نتونی تا حد اکثر امکان خودت رو جای دیگری قرار بدی. و اصل اخلاقیات یعنی این، من باید در موقعیت تو ببینم چقدر، اگر که شاید این بود اون وقت دختری که قرار بوده بهش تجاوز بشه و تو موقعیت وحشتناکی قرار گرفته و اولین چیزی که دم دستش بوده که زده تو کله یارو و یارو مرده، اعدام نمیشد. آقا شما هم تو خالی این موقعیت بودی؟ داشتی تهدید می شدی و وحشت کرده بودی، یارو رو هول می دادی کلش می خورد به یه جایی بعد می مرد دیگه. حالا شاید هم نمی مرد، شاید هم می مرد، من که نمی خواستم حتما بکشمش، یا اصلا می خواستم بکشمش، داشت روح منو می کشت. من برم تو جای اون یه بار امتحان کنم ببینم که چجوریه. تو اخلاق مراقبتی میگه باید بری دنیای اونو تجربه کنی، باید دنیای مثلا، من خیلی وقتا از این استفاده می کنم، طرف میاد مثلا آقای میگه که با جناق من یا آدم فلان فلان فلانه، یا یه خانمی میاد میگه خواهر شوهر من یا آدم فلان فلان فلانه، بعدش میگم که مثلا تو همسن اونی، رشد کردی، الان فلانجا قرار گرفتی، چقدر قشنگ حرف میزنی، هوش هیجانی خوبی داری، هوش کلامی خوبی داری، تو جنبت رفرنس داده میشه. بعد دقت کردی اون مثلا زنش دوستش نداره یا هنوز ازدواج نکرده، شوهر نداره، یا خیلی از لحاظ اقتصادی عقبه، یا هیچ کس مثلا رفرنس بهش نمیده. دقت کردی وقتی میبینتت چقدر حس بدی داره برای اینکه نمیتونه تو جایت رفتی جاش ببینی چقدر دنیاش قشنگ نیست. بعد قشنگ میبینم هم دل میشم باش، میگم خیلی خوب، نگفتم حالا برو تاییدش کن، بگو مرسی که داری منو تحقیر میدی، ولی وقتی دنیاشو درک کردی کمتر حالت بد میشه از اینکه از طرف اون داره بهت آسیب میرسه. و اخلاق مراقبتی میخواد این کارو ما بکنیم، درک دنیای دیگری. من زمان ندارم و دلم میخواست هنوز خیلی براتون حرف میزدم، اما چون خیلی زمانم کمه، یک رو وقت دارم برای اینکه از شما بشنوم. شما بگو. بعد میکروفون رو همینجور دست به دست کنید.
من یه دونه اسلایداتون بود در مورد سه جنبه تفکر، کریتیو و کریتیکال و کیرینگ.
بله.
می‌خواستم بدونم که اینو در مثلا توضیح ندین در مورد این نموداره که تو ذهن ما داره چه شکلی میگیره از این سه جنبه تفکر. آره،
تازه چهارمی هم وجود داره به اسم کلابوریتیو که امروز که می‌خواستم بیام گفتم اونم اضافه کنم، واقعا نرسیدم. حالا بهتون میگم. ببینید این یه مدلشه، مدلی که خود من بهش اعتقاد دارم و سارا دیوی هم اون رو میگه اینه که یه کانتکسیه بچه ها، کیرین تینکینگه، شما یه دایره کیرین تینکینگ توش کریتیو، کریتیکال و کلابوریتیو، یعنی ما هممون بچه ها بهتره در کانتکس و در زمینه تفکر مراقبتی داشته باشیم فکر کنیم. تو همون تفکر مراقبتی من شما رو نقد کنم، من یه ابداع یا خلقی کنم و من با دیگران مشارکت فکری داشته باشم. برای هم من یه مقاله دارم چاپ شده اینجا در پژوهشنامه انتقادی، دوست داشتیم بخونیدش، در مورد صعود نرم یا صعود سالم گذاشتم، صعود سالم در مورد نقد مراقبتیه و تو اون گفتم که نقد اگر واجد شرایط مراقبتی، اخلاق مراقبتی نباشه، به فروپاشی و فروریزی یک ایده یا یک فرد منجر میشه. ولی اگه من قراره یه چیزی رو رشد بدم و صعودش بدم، نقد باید در کانتکست مراقبتی صورت بگیره. خلق هم همینطور بچه ها، ما اگر که کانتکست مراقبتی نداشته باشیم، بمب میسازیم هسته‌ای همه رو از بین. ولی اگه من در کانتکست مراقبتی باشم، احتمالاً از انرژی هسته‌ایم دیگه، برای مثلا فرض میکنیم ساخت بمبی که همه رو درب و داغون کنه، نسل رو داغون کنه، احتمالاً عمل می کنم. کلابوریتیو هم اصلا کاملا کانتکست مراقبتیه، همون مسئله رابطه است. یعنی من از هماندیشی با شما میتونم رشد کنم، من به هیچ عنوان بدون دیالوگ یا پولیلوگ نمیتونم رشد کنم با یک لوگوس، من با مونولوگ رشد نمی کنم. این توی کانتکست مراقبتیه هر ستاش که گفتی.
یه نکته دیگه هم سریع بگم، اینکه اخلاق مراقبتی چه در حقیقت برای خود فرد ایده ای داره، که مثلا من دارم رانندگی میکنم، نفر اول میپیچه جلوم، میگم مثلا خب ولش کن، مثلا عجله داره، مریض داره، کارش دیر شده، ولی این وقتی میرسه به بار دوم، سوم، چهارم، دیگه من نمیتونم اون ایده رو پیاده بکنم.
اولا اسمشون از این اخلاق، چون من از اخلاق مراقبتی عبور کردم و به بلوغ مراقبتی یا تفکر مراقبتی، دلم میخواد این اصطلاح بیفته تو دهن هممون. بلوغ به مسئله مچوریتی و این بلوغ رو نماینده تفکر گرفتم و مراقبت رو عاطفه یا مهربانی گرفتم. ببین، تا جایی که تو احساس کنی که ظرفیت داری که اذیت نکنی آدمایی که اینجوری نیست، خودت هم میدونی اینجوری نیست که مثلا من یه روز دارم رانندگی میکنم، احتمالا من دارم بد رانندگی میکنم که 50 تا ماشین پشت سرم دارن چراغ میزنن دیگه، احتمالا تو لاین سرعت دارم 30 تا میرونم، وگرنه این کارو نمیکنن. خب معمولا موارد خاصی پیش میاد که ما باید از بعضی از حقوق خودمون، شما میگی من دارم مثلا اتوبان 90 تاست، منم دارم 90 تا میرونم، ولی یکی پشت سرم ممکنه مریض اتفاقا نداشته باشه، ممکنه آدم این پیشنتی باشه، آدم ناشکیبایی باشه، به هر حال مغز من با مغز اون متفاوته، دوپامین خون من با مغز من با دوپامین اون الان متفاوته. یعنی الزاما بچه نباید که تو ماشین یکی بال بال بزنه بمیره تا ما به اون آدم راه بدیم. ظرفیت من به اندازه فعلا این پارچه، مال اون یه کپه، خب من میرم کنار، چه اشکالی داره؟ بهش فرصت میدم با آدمای اطرافم. اگر فکر کنم داره حقوق من الان اینجا به طور خاص نادیده گرفته میشه، ببین اینجا حقوق تو نادیده گرفته میشه، چون ما راه میدی یکی میره، اتفاقا ترافیک شهری هم بهتر میره، شما ممکنه راحت تر برسی، اصلا بعدش که این یه نفر رفت شما دوباره میری تو همون لاین. یه وقت یه جایی نه، حقوقت نادیده گرفته میشه بر حسب ظرفیتی که وجود داره برای حقوق خودت. اصلا میگه مراقب احساس، تفکر، رفتار، نیازهای خودت باش. اما بیشتر از این چیزی که خیلی فقط رو خودت میگه، خودت رو در ارتباط با دیگری، مثلا فرض میکنی ماشین بعدی هم اومده، شما میگی دیگه اینجا میخوام از خودم مراقبت کنم، ممکنه این باعث بشه ماشین بعدی اینقدر عصبانی باشه بیاد بزنه سپر ماشین شما رو خراب کنه، یا مثلا یه حرف بدی به شما بزنه رد شه بره، یا بره جلوتر خدای نکرده مثلا خواهر شما یا یه شهروند دیگه اصلا رو آسیب بزنه. خیلی خب من اینو در ارتباط خودم با دیگری احتمالاً به نفع همه که من به این آدم راه بدم، مدام خود رو در ارتباط با دیگری فنا نمی کنه ولی می بینه. جونم کی دستش بالا بود؟ سوال؟ جونم آره؟
من یه سوال داشتم در مورد معیار در واقع تفکر مراقبتی. در مورد اون دوستتون صحبت کردین که صداقت رو ترجیح داد بر ما توی قانون، مرحله قانون، رعایت قانون، چون قانونه یه عینیتی داریم، ولی وقتی که گذر میکنیم از این مرحله
به تفکر انتزاعی میرسیم،
به تفکر حالا مراقبتی بیشتر میخوام استفاده کنم، نوعی سابجکتیویتی توش مستتر هست، یعنی هر فردی ممکنه یک ارزیابی در مورد اون خوب و بد اخلاقی در اون لحظه داشته باشه. حالا یه سری معیارهایی هستش که شما گفتین، نمیدونم مدام خودتو بررسی کن یا کریتیکال تینکینگ داشته باشه، چیز اینطوری، ولی به هر حال نوعی سابجکتیویتی توش هست.
قطعا همینجوره. اسم چیه؟
مریم.
چقدر سوالای هوشمندانه ای میپرسی و این کاملا مشخصه که خیلی داری خوب دقت میکنی. یکی از نقدهایی که به تفکر مراقبتی شد، فکر کنم من جا انداختم یا حالا گفتم یا نگفتم، این بود که میگن که خود تفکر مراقبتی میگه باید معیار نداشته باشه. میدونی که تفکر کانتی معیار محوره. خب تفکر مراقبتی میگه معیار ثابت نداریم و باید هر اخلاق رو در بافتی که وجود داره نگاه کنیم. نقدی که بهش میشه میگن خودتو یه معیار ثابت داری و اون معیار در نظر گرفتن کانتکسته. یعنی ببینی همین قصه است که قصه مرغ و تخم مرغ نمیخوایم ما به اولش بگیم. دقیقا میگن خودت یه معیار داری و معیارت اینه که میگه هر جزئی نگری که گفتم همینه دیگه، میگه مسئله رو توی بافت خودش، تو موقعیت خودش، تو آدمهایی که درگیرش هستن، تو همه اینها بیا نگاه کن مسئله رو و معیارت رو بذار مراقبت از روابط، مراقبت از دیگری، عشق، شفقت، معیارش اینه و کانتکسته. ولی این نقد به خود اخلاق مراقبتی میشه. حالا ما چون نمیخوایم فقط معیار رو بذاریم شفقت و اینها، توی بلوغ مراقبتی میگیم در هر لحظه تو باید تفکر کنی و نگاه کنی و ببینی با توجه به معیارهایی که در این کانتکس وجود داره احتمالاً بهترین تصمیم ممکن چیه. یه خورده کارو دشوار میکنه.
منظور من اینه که به نظر میرسه اخلاق مراقبتی بدون یک نوع از اخلاق کانتی یا یک نوع اخلاق حالا که بیاد از بیرون وایسته نگاه کنه عقیمه. یعنی شما نمیتونی ارزیابی فرا در واقع
نه ببین اون معیار داره ولی میگه دقت کن، میگه معیار تو از پیش تعیین شده نیست، ثابت نیست، جهان شمول نیست. چرا نه، اخلاق کانتی جهان شموله،
محتوا نداره.
نه ببین
قاعده رو میذاره روی رفتار، بعد میگه نتیجه ممکنه در این زمان تا یه زمان دیگه متفاوت باشه،
اما یه معیارهای ثابت داره که و اون ثابتش منطقه. خب اینجا میگه صرفاً منطق نیست، اینجا میگه عواطف هست، شفقت هست، حفظ دیگری هست. یعنی میگم خیلی کانتکس، خیلی بافت رو در نظر میگیره و عواطف و احساسات، ولی فارق نیست. میگم اصلا یکی از نقدای خود گیلیگان رو بخونید، یکی از نقدها همینه که تو هم معیار داری ولی معیارت معیار کانتی نیست، معیار تو نسبت به موقعیت تغییر کنه، نسبی نیست ولی نسبت به موقعیت تغییر میکنه.
یه سوال دیگه هم برام پیش اومد، این که نسبت اخلاق مراقبت یا بلوغ مراقبتی، حالا به بیان بهتر، با اخلاق فضیلت چیه؟ من متوجه تفاوت تئوریکشون هستم.
فضیلت سقراطی
عمل، بله، در عمل اخلاقی، در اون عملی که واقع میشه بعد از قضاوت، تفاوت بین این دوتا به نظر شما کجاست؟
ببین دقیقا به سمت فضیلت میخواد بره، چون تفکر مراقبتی خیلی زیاد تحت تأثیر سقراط هست. خب فضیلتمندی سقراط خیلی تحت تأثیر اون هست، چون اگر که بدونی سقراط هم دقیقا با گفتگو سعی میکنه فضیلت رو کشف کنه و میگه باید آزمون کنیم اون فضیلت، اتفاقا خیلی تحت تأثیر اون هست و میگه براش پلن داشته باش و فقط در واقع ایده نده. وقتی به عمل میخوای یعنی چیزی رو بگو که بشه عمل هم کرد، مثل همین که همیشه ما باید صادق باشیم، همیشه مهربان باشیم، میگه این ممکن نشه بشه، همین که همیشه ما ظرفیت نداریم به بقیه راه بدیم. بعضی وقتا هم میدونیم که امروز منم عصبانیم، امروز مثلا منم عجله دارم، خب میگه اینو به عنوان یه عمل غیر اخلاقی اتفاقا نمیبینیم، قانون خوش. وقتی میخوای به فضیلت نزدیکش کنی دیگه میبایست چیزی باشه که قابلیت اجرا هم داشته باشه. اتفاقا بله خیلی هم نزدیک. مرسی جونم.
یعنی میبینیم که خودمحوری وقتی کسی میاد تو خانواده یا میرسه به مناسب مدیریتی، این خودمحوری کودکانه رو داره، یعنی دلیلش چیه؟
سوال دومت خیلی خوب متوجه نشدم.
دلیل این که اون خودمحوری کودکانه رو
فیکس شده توش یه نفر،
میاد مثلا توی خانواده میشه پدر خانواده، اونجا هم داره لجبازی میکنه، یا میشه مثلا مدیر جامعه، بازم
این چی میشه؟
عقلانی رفتار نمیکنه.
آره خب همینه دیگه. خب چون ما فیکس میشیم، ما تو مراحل رشدمون خیلی وقتا تثبیت میشیم و چون تعصب فکری داریم و چون عاشق خودمون نیستیم رشدم نمیکنیم، نمیخوایم تغییرش بدیم، نمیخوایم از یه جنبه دیگه هم ببینیم، فکر میکنیم درست نزد منه. این سوال در واقع اینه که من بازم میگم بسیاری از ما زندگیمون آزمون نشده. شما نگاه کنید چند درصد از مردم جامعه الان نشستن اینجا، درصد قلیلی نشستن اینجا دارن فکر کردن که شاید ما امروز زور به جایی که ساعت 2 بخوابیم بریم بشینیم یه چیزی یاد میگیریم. خیلی ها میگه نه بابا ول کن، خودم همه اینا رو میدونم، الان میگه چی میخوام بگم، میره میخوابه. میدونید دیگه الان اغلب همین خیلی اینجوری. در مورد قضاوت زن من اینو بگم، بحثم اتفاقا با همین تمام کنم. ببینید بچه ها، تحقیقات امروزی تو جامعه ای که زنها از پس تو بیرون اومدن و مردها دارن پا به پای زنها تعامل میکنن و کار میکنن و اون خطکشی پروتوتایپی و آرکتایپی قدیمی نیست که مرد فقط مسئول شکار باشه بیرون از غار و زن مسئول دوخت و دوز و پخت و پز باشه داخل غار، کاملا از بین رفته ساختار. ما در کنار مردها رشد کردیم و مردها دارن در کنار ما رشد میکنن. توی این عصر وقتی ما آزمون میگیریم میبینیم نه خیلی تفکر مردانه دیگه منطقی صرفه. شما الان امروز میبینیم مردها بسیار بسیار مهربان تر از قبل هستن. مهربان منظورم خیلی خیلی راحت تر با عواطفشون سر و کار دارن، خیلی راحت تر بیانش میکنن، خیلی راحت تر میگن ما غمگین شدیم، منم بو، خیلی راحت تر حتی گریه میکنن آقایون به نسبت فرض میکنیم نسل پدران ما که خیلی خیلی راحت تر مردا مثل زنا میگن ببخشید من اشتباه کردم. قبلا اصلا قرار نبود اصلا این کار میکرد، احساس میکرد استورش داره میشکنه. خب زنا خواهیم دکتر خوش آمد. ولی و زنها برعکس، زنها اینقدر موجوداتی نیستن که شما تا باشون صحبت کنین پقی بزنن زیر گریه. فکر ما چجوری تو محیط کار میکردیم؟ ما روزی 100 بار ناملایمت میبینیم دیگه، میستیم بس میکنیم جدی، بعد میتونیم تحلیل منطقی کنیم، تصمیم گیری کنیم، ماموریت بریم، با شرایط بد خودمون رو سازگار کنیم. بنابراین انگار اون مرزهای خیلی خشک و قرمز زنان مردانه نه تنها در مناسبات اجتماعی، قطعا در مناسبات فکری به هم ریخته و تغییر کرده. من خودم آزمونی کردم روی در واقع تفکر مراقبتی و 5 مؤلفش روی دخترها و پسرها. ما در بافت کلی تفکر مراقبتی تفاوت معناداری پیدا نکردیم، روی تعداد خیلی زیادی هم دختر و پسر دانش آموز ما انجام دادیم، ولی در همدلی دخترها بالاتر بودن از پسرها که به نظرم باز نقش فرهنگی خیلی توش مؤثره. دخترها راحت تر مؤلفه همدلی رو تونسته بودن انجام بدن، مثلا با شخصیت‌های فیلم یا مثلا رمان ها تونسته بودن همدلی کنن، گریه کنن، ناراحتی کنن، ولی عملا این تفاوت اونقدر نیست. بنابراین من به نظرم میرسه که ما به جای اینکه اخلاق رو بخوایم اینقدر جنسیتی نگاش کنیم، اخلاق ظرفیتی نگاه بشه. هر کدوم از ما باید از هر سه این ظرفیت، اون سه ظرفیتی که گفتم، منطق یا شناخت و هیجان و اراده به تصمیم، در واقع هممون باید استفاده کنیم و قطعا اینو باید با هم شیر کنیم. یعنی این مرزه برداشته بشه. بنابراین به نظر من یک زن میتونه بسیار داوری دقیق و منطقی داشته باشه، همونطور که یک مرد میتونه بسیار مهربان و با شفقت باشه و عواطف و هیجاناتش رو توی کاراش، تو تصمیماتش، توی نگاهش، تو حرف زدنش دخالت بده. نه اونا اینقدر موجودات مخفیه، نه اینور اینقدر موجودات لطیفیه. خسته نباشین خانم دکتر، هم اومدن، من وقت ایشون رو نگیرم. ممنون، مرسی، امیدوارم که مفید بوده باشه و مجدداً توی این مدرسه تابستونی ببینیمتون.
خودتون کنیم دانشگاهی؟
همینجا هستم در خدمتتون.
خیلی ممنون.